با یاد خدا و با سلام خدمت شنوندگان و کاربران محترم، امروز میخوایم طی یک تماس تلفنی در خدمت ادوین، خواننده محبوب و خوش صدای گروه بلک کتس باشیم. ادوین در 21 ژانویه 1987 مصادف با 1366 هجری شمسی در شهر شیراز به دنیا اومد. او کار موسیقی رو از 10 سالگی با موزیک کلاسیک و نواختن پیانو آغاز کرد. از 13 سالگی به موزیک پاپ علاقمند شد و نواختن گیتار و خوانندگی در سبک‌های پاپ و آرنبی را شروع کرد. او با خوانندگان متعددی به عنوان آهنگساز و اجرای صحنه‌ای همکاری نمود. اولین آلبومش را در سن 16 سالگی کامل کرد، ولی به دلایل قواعد و محدودیت‌های کشور ایران هرگز به بازار راه پیدا نکرد. ادوین جهت تحصیل در رشته دندانپزشکی به دبی نقل مکان کرد. علاوه بر این با هنرمندان خارجی به عنوان آهنگساز و اجرا کننده صحنه‌ای همکاری داشت. او به زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی و اسپانیایی تسلط خواندن دارد. پس از آن ادوین فرصتی جهت شرکت در آزمون ایکس فاکتور در کالیفرنیا پیدا کرد تا بهانه‌ای برای انتقال به آنجا باشد. در این مسابقه جزو 4 شرکت کننده برتر انتخاب شد و به دور دوم مسابقه دست یافت. در این هنگام ادوین مصمم به خوانندگی حرفه‌ای در موزیک ایرانی شد و با شهبال شب‌پره تماس گرفت و به عنوان خواننده نسل جدید گروه بلک کتس برگزیده شد. علاوه بر این برای گروه ترانه می‌نویسد و آهنگسازی می‌کند. ادوین آرزو دارد تغییر و تحولی در موزیک سرزمین مادریش ایجاد کند.
سخته دلتنگی، سخته قد یه سال برام یه لحظه، تلخه تنهایی، تلخه بی کسی بدترین درده، بسه خودخوری، بسه تا که شب و روز تنم بلرزه، عشقت در حد حرفه، بودنت با من یادت محضه.
سلام ادوین عزیز.
سلام،
ارادت دارم آقا ادوین. من خیلی متشکرم که امروز شما با تمام گرفتاریایی که داری وقت تو به ما دادی، با تمام مشغله هایی که واسه آلبومت داری وقت تو به ما دادی. خیلی ممنونم.
لطف داری شما.
اگه صحبتی، سلامی با شنوندگان داری بفرمایید، من در خدمت هستم، ادامه میدم مصاحبه رو.
منم خب سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز سایت محبوب و قدیمی گنجا میوزیک و خیلی خوشحالم که از اینکه در خدمتتون هستم و اینکه فکر کنم اولین مصاحبه‌ام باشه با شما، ولی خب افتخارش رو حالا نداشتم، ولی خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم ادوین جان. من قبل از اینکه با شما شروع کنم مصاحبه رو، برای شنونده‌های عزیز کوتاه و مختصر از بیوگرافی شما رو توضیح دادم و اطلاع پیدا کردن از نحوه زندگی تو توی دنیای موسیقی تا الان که جایگاه خوبی پیدا کردی و خواننده گروه بلک کتس هستی. میخوام برگردم به از ابتدای زندگی تو توی موسیقی، از 16 سالگی که به صورت حرفه‌ای شروع کردی. حدوداً سال 82 بود زمانی که خوانندگان نسل سوم پاپ توی ایران شروع به کار کردن. همون موقعی بود که تو شوقت سرشار از موزیک بود. پس از ساخت اولین آلبومت تو اون سنین نوجوانی فکر کردی چرا جایی برای تو توی ایران نیست؟ آیا رقیبا رو سرسخت میدیدی یا مسئله دیگه‌ای بود؟ به هر حال سال 82 که شروع به دادن آلبوم کردی، نسل جدیدی بود که شروع به کار کرده بودن که خیلی هاشون الان موفق هستن و دارن کنسرت میذارن. میخواستم یه توضیحی در رابطه با اون موقع بدی که چه اتفاقی افتاد که نتونستی کار کنی.
بله، سوال خیلی جالبی پرسیدین، چون که تا حالا هیچ وقت این سوال رو کسی از من نپرسه بود. ولی توی اون زمان خب بچه‌هایی که من باشون کار میکردم ایران خیلی خوب بودن، خیلی هنرمند، الان هم همشون موفق هستن خدا رو شکر و همشون تو همه عرصه‌هایی که شرکت کردن به خصوص میوزیک خیلی موفق هستن. ولی خب اون زمانی که ما کار کردیم خیلی با شرایط سخت بود، یعنی به آسونی الان نبود و خب ما تصمیممون این بود که بتونیم خوب میوزیک رو کار کنیم، یعنی کارهای تولید کنیم که کارهای خوبی باشن و خب در این حال جدید باشن. توی اون زمان با چند تا مشکل روبرو بودیم. اولین مشکل این بود که قانونی کار کردن توی ایران یه جورایی تقریبا غیر ممکن بود. یعنی نمیدونم، حالا شاید واسه ما غیر ممکن بود یا واسه همه غیر ممکن بود، ولی خب تو اون زمان خیلی سخت بود که مجوز بگیری. و مشکل بعدی که وجود داشت اون سبکی که ما اون زمان کار میکردیم، یعنی خب با بیشتر پاپ و R&B کار میکردیم، هنوز به محبوبیت الان نبود. یعنی الان من میبینم توی ایران چه کارهای قشنگی میسازن، چه میوزیکای قشنگی داره تولید میشه و خب مردم دارن استقبال میکنن، یعنی همه گوش میکنن، لذت میبرن، ولی توی اون زمان خیلی عده محدودی بودن که مثلا این سبک میوزیکو گوش میکردن. خب این تمام این مشکلات ها باعث شد که یه جورایی من و اون دوستایی که کار میکردیم یکم دل سرد شده بودیم از کار کردن، چون خب اون جوابی که باید از اون زحمتایی که داری میکشی اون زمان نبود. ولی خدا رو شکر الان میبینم که خیلی همه چیز عوض شده، خیلی همه چیز بهتر شده، هم شنونده های بیشتری هستن که گوش میکنن این سبک میوزیکو، هم خواننده های خیلی خوب هستن، همین که کار کردن خیلی راحت تر شده اونجا.
خب به هر حال بعد از این قضیه شما به دبی نقل مکان کردین واسه تحصیل دندون پزشکی، ولی اونجا به هر حال تجربه خوانندگی رو در دبی به زبانهای بیگانه و هنرمندان خارجی، همکاری با هنرمندان خارجی شروع کردین.
بله.
این کار توی زندگی موسیقیایی شما چقدر برای شما ارزشمند بود؟
خب خیلی میتونم بگم، یعنی که من وقتی اونجا رسیدم و شروع کردم با بندای خارجی کار کردن، خب همه چیز عوض شد. یعنی اونا یه سری چیزایی رو بلد بودن که خب من بلد نبودم، یه سری چیزایی رو من بلد بودم که اونا نمیدونستن، و من بیشتر از موسیقی مدیترانه میدونستم، از میدل ایست میدونستم، اونا بیشتر از موسیقی غربی میدونستن و از موسیقی جاز، فانک، از این سبک موسیقی میدونستن، و خب این باعث شد که یه جورایی یه میکسی از این دوتا ما داشته باشیم. و توی تمام مدتی که من اونجا کار میکردم با دو سه تا بند کار کردم که خب آره، البته بیشتر من اونجا حالا هیچ وقت فرصتش پیش نیومد که بخوام با هنرمندای ایرونی اونجا کار کنم. یعنی همیشه چون من هر شب اجرا میکردم، تقریبا میشه گفت 5 یا 6 شب در هفته اجرا میکردم، و خب هیچ وقت فرصتش نشد. ولی اونجا خیلی کارهای انگلیسی انجام دادیم، یا حالا چند تا کار بود که مثلا عربی انجام دادیم، ولی خب چند سه چیز وقت وجود نیومد که کارای فارسی انجام بدم.
بله، در بیوگرافی شما دو جای زندگیتون به ناگهان مسیر اهدافتون عوض شده جناب ادوین. یکی نیمه کار رها کردن تحصیل دندون پزشکی است به خاطر موسیقی، یکی هم تموم نکردن مراحل انتهایی مسابقه ایکس فاکتور، باز هم به خاطر موسیقی و گروه بلک کتس. به نظرتون نیمه کار رها کردن کارهایی که خودش سرشار از موفقیت هست و خیلی آرزوشونو دارن که به اینجاها برسن، آیا رها کردن اینا درسته؟ فکر نمی‌کنین مثلا بعد از اتمام این کارها باز هم میشد به همین جایی که الان رسیدین رسید؟
خب خیلی سوال جالبی پرسیدین. یه چیزی که مطمئناً شما اینو میدونین در مورد هنرمندا اینه که معمولاً آدمای احساسی هستن، یعنی که تصمیمایی که میگیرن معمولاً بر اساس احساساته. البته خب این سن که میره بالاتر خیلی تصمیم‌ها منطقی‌تر میشه، ولی کلن هنرمندات بیشتر بر اساس احساسات تصمیم میگیرن. حالا من خودم یکی از اون آدم ها هستم. من وقتی که درس میخوندم دبی، خب تقریبا میشه گفت دیگه 4 سال درسم رو تموم کرده بودم و 2 سال دیگه داشتم که تموم شه، خب من مجبور شدم برگردم ایران، چون که مثلا پدرم مریض شده بودن، بعد دیگه منم تنها پسر خانواده بودم، مجبور بودم که پیششون باشم، و خب به خاطر خانواده من برگشتم و دیگه ادامه ندادم توی اون زمان. خب حالا شاید خیلی ها بهم گفتن اشتباه کردی، تو باید برمیگشتی ادامه میدادی، ولی خب من خانواده همیشه مهمترین چیز توی زندگیم بوده، یعنی هیچ چیزی رو ترجیح نمیدم به اون. این اولین سوالی که پرسیدیم به این دلیل اون اتفاق افتاد. اما خب بعدش که مثلا من موف کردم و اومدم امریکا، نشستم به خودم فکر کردم که آیا تو میخوای یه دندون پزشک باشی؟ دندون پزشک بودن چیز بدی نیست، خیلی هم خوبه و خب درآمد خیلی خوب داره، پرستیژ اجتماعی عالی داره، ولی من پیش خودم فکر کردم که من نمیتونم دندون پزشک باشم. یعنی حتی اگه درسم رو تموم کنم این کاری نیست که من دلم میخواد انجام بدم، یعنی کاری که من دوست دارم انجام بدم انجام دادن موسیقیه، و موسیقی هم خودش یه کار فول تایمه. یعنی شما نمیتونی بگی من برای تفریح میام موسیقی انجام میدم، چون این کار اگه بر اساس تفریح باشه نمیتونی انرژی روش بذاری، نمیتونی وقت روش بذاری، و به همون مقدارم بازدهی نمیتونی بگیری. و شاید اگه فقط خواننده باشی بتونی این کارو بکنی، ولی اگه بخوای خواننده باشی و آهنگسازی کنی و درگیر این کارا باشی، خب این تقریبا غیر ممکنه همچین اتفاقی بیفته. و اون سوال که در مورد ایکس فاکتور سوال کردین، اصلا من ورودم به ایکس فاکتور یه جریان اتفاقی بود، یعنی چیزی نبود که من از قبل برنامه‌ریزی کرده باشم. یک شب من با چند تا از دوستام داشتم تلویزیون نگاه می‌کردم، بعد یه دفعه اعلام کرد که 10 تا جای خالی برای اودیشن توی ایکس فاکتور وجود داره و فردا هم اودیشن هست و از اون شمال کالیفرنیا خواننده ها رو انتخاب کردن، ولی خب 10 نفر دیگه هم هنوز میتونن انتخاب بشن و این جاهای خالی رو هر کی ثبت نام کنه ما قرعه کشی میکنیم و انتخاب میکنیم. و خب دوستان خیلی اصرار کردن که من این کارو بکنم و منم این کارو انجام دادم و قبول شدم همون شب. بعد بهم زنگ زدن که خب شما میتونی فردا شرکت کنی. یه جریان اتفاقی بود که من شرکت کردم، اما دلیل ادامه ندادنم این بود که من بعد از اینکه مرحله دوم رو قبول شدم و وارد مرحله دنور شدم، با یه دونه از اون داورای اونجا صحبت کردم و جریان رو براش توضیح دادم، چون که من تو اون زمان داشتم با بلک کتس کار میکردم و حتی ما یه کانسرت پیش رو داشتیم که باید اون کانسرت رو میرفتم و همه چیز برنامه‌ریزی شده بود، کارهای پروداکشن هم برنامه‌ریزی شده بود، آهنگم داشت آماده میشد و میومد بیرون. و خب صحبت کردم و با یه دونه از اون داورایی که بودن که خب یکم من نزدیکتر بود باش صحبت کردم که من وضعیتم اینطوریه، چون توی این مسابقات وقتی شرکت میکنی نباید خواننده حرفه‌ای باشی، تو باید یه خواننده آماتور باشی. اگه بدونن که تو خواننده حرفه‌ای هستی تو مخالف قانون رفتار کردی، یعنی که تو مثلا اگه کاری داشته باشی که داره میاد بیرون یا کانترکت داشته باشی، قرارداد امضا کرده باشی با یه کمپانی یا حالا یه جایی، این مخالف قانونه و حتی جریمه میشی. و من اینو بهش گفتم، گفتم من وضعیتم اینجوریه، من خواننده یه بند هستم که خب خیلی هم معروفه، یعنی چیزی نیست که بگم چیزی که من ازش میگذرم، نه، یه چیزی که خیلی دوست دارم و خیلی دوست دارم که فارسی بخونم، یعنی فارسی خوندن رو دوست دارم. الان بعد از این همه مدت اتفاق افتاده که من الان از دوباره میتونم فارسی بخونم، خب من اینو نمیخوام از دست بدم. و بهم گفت که تو نمیتونی دو تا کارو با هم انجام بدی، چون تو، نه، من بخوام آخرش رو نگاه کنم اینه که تو میای جزو 20 خواننده آخر، اصلا میگیم برندم نشی، ولی خب یه دونه پرودوسر میاد تو رو انتخاب میکنه و میگه که من میخوام باهات کار کنم و باهات قرارداد مینویسه. اما تو وقتی که قرارداد مینویسی که با اون پرودوسر کار کنی، هیچ وقت اجازه نداری دیگه مثلا بری واسه خودت آهنگای دیگه هم بخونی یا بخوای با یه بند دیگه هم کار کنی. پس این کار غیر ممکنه، یا اونو نگه میداری و میای اینو ادامه میدی که خب هنوزم معلوم نیست چه اتفاقی میفته، تو حالا دو مرحله رو رد کردی، ممکنه مرحله بعد اصلا قبول نشی، ممکنه است که قبول بشی. و خب این چیزی نیست که من به تو یه جورایی گارانتی بدم بگم مثلا این اتفاق میفته. و ولی خب اگه میدونی اونور موفق هستی و دوست داری اون کاری که داری میری انجام میدی، خب من اگه جای تو بودم این کارو میکردم. بعد اگر احساس میکردم موفق نیستم، بعد برمیگشتم دوباره اینو امتحان میکردم. و خب حرف درستی زد، یعنی من وقتی دیدم خب من اولمه، حالا این وقت تازه وارد شدم و میتونم امتحان کنم، بعد اگه یه موقع دیدم موفق نشدم یا اینکه کسی از صدای من خوشش نیومد یا اینکه هر اتفاقی افتاد، خب همیشه اون شانس واسم وجود داره. و به همین دلیل بود که بلکتس رو انتخاب کردم.
وقتی به تو فکر میکنم از همه دل سرد میشم، تنهام توی خیابونم از تو دارم سرد میشم، هیچ کس به جز خیال تو با من قدم نمیزنه، حس میکنم کنارمی هنوز سرت روشونمه، اینجا روزا بدون تو شکل همش کی نمیدونه دنیام جهنمه، احساس تو به من یه سم و پمه، بی تو مرگ من مسلمه، نمیتونم راحت با حرف بزنم، همیشه از تو با همه حرف میزنم، حس تو تنها سالمه، بی تو مرگ من مسلمه، لحظه به لحظه یه بودن با تو رو دوره کردم، من خودارم خسته کردم، تنها نشستم و عکس تو غرق گریه کردم،
بله. جناب ادوین، همونطور که میدونین آقایش، بعد از اینکه شما به گروه بلک کت پیوستین و با شهبال شهپره شروع کردین، خودتون میدونین که شهبال شهپره بیش از 50 سال هست که با گروه بلک کت هست، خواننده های خوبی رو به مردم معرفی کرده، موندگار شدن ولی خیلی هاشون هم نموندگار نشدن. یه چیزی که همیشه تکراری هست تو این 50 سال توی بلکت اینه که خواننده ها سریع عوض میشن، نهایتا در حد یک آلبوم توی بلکت هستن. بعضیا به تنهایی ادامه میدن، بعضیاشون هم نتونستن موفق بشن اونطوری که اون موقع که توی بلکت بودن موفق بودن و کارو رها کردن. حتی این موضوع هم در گروه سیلوئت که ورژن خانوم های بلک کتس بود اگه یادتون باشه و توسط شهبال شهپر هدایت میشد دیده شد.
بله.
الان از اون گروه فقط خانوم سپیده به موفقیت رسیده و بقیه حالا یا کمرنگ شدن و یا دیگه فعالیت نمی کنن. مسلماً برای شما هم این قضیه توی بلک کتس تکرار میشه و همین سرعتی که خواننده قبل از شما تو این گروه عوض شد، پس نوبت به شما هم میرسه. هرچند شهبال توی مصاحبه گفته بود که ادوین تقریبا میشه گفت از بهترین خواننده های بلک کتس بوده، ولی به هر حال این موضوع تکرار میشه. از همین الان این موضوع واسه شما استرسی رو ایجاد نکرده؟ آیا برنامه بعد از بلک کتس واسه خودتون از همین الان دارین؟ آیندهتون رو چطوری میبینین؟
راستشو بخواین اینه که من خواننده های دیگر رو بخوام در موردشون صحبت کنم، اینه که خب همه خواننده های قبلی که تو بلک کتس بودن همشون موفق بودن، همه خواننده های خوبی بودن و حالا بعدش هر کدوم به سبک خودشون ادامه دادن، ولی خب توی بلک کتس که یه فرم خاصی داره همه اونا موفق بودن و خیلی هاشون هم همین الان هم خیلی موفق هستن. و دلیل جدا شدن از بلک کتس شاید حالا دلایل مختلفی داشته باشن، ولی چیزی که من میبینم اینه که بیشتر مسائل کاریه. یعنی که شاید من یه زمانی دوست داشته باشم بر فرض مثال مثلا یه سبک میوزیک دیگه هم بخونم در کنار این، یا بخوام یه جور دیگه ادامه بدم. این خب باعث میشه که شاید باعث شده تا الان که خیلی از خواننده‌های بلک کتس دوست داشته باشن که آلبوم خودشون هم داشته باشن یا بیرون هم کار کنن یا به سبک‌های دیگه هم بخوان خوانندگی کنم. ولی خب در مورد من تا الان چیزی که تجربه دارم تو این مدتی که دارم با بلک کتس کار میکنم، هیچ وقت از نظر موسیقی هیچ وقت ما هیچ مشکلی نداشتیم و خوشحالم اینو بگم که این حالا خود شهبال اینو میگه اولین باره که توی بلک کتس اعضای بلک کتس مثل یه خانواده هستن و من الان کسایی که توی بلک کتس وجود دارن واقعا اینجوری بهشون نگاه نمی کنم که بچه های بندی هستن که من دارم توش می خونم. نه، تک تکشون مثل داداشای من هستن. یعنی پرویز بزمیپور، پرهام بزمیپور که داداش پرویز بزمیپور هست، بعد از اون طرف میسا کاشفی که پرکاشن زن بلک کتس هست و خود شهبال شهپری عزیز و بقیه افراد، یا درامین که 28 ساله با بلک کتس هست، بقیه افرادی که توی بلک کتس وجود دارن همه یه رابطه خیلی صمیمی با هم دیگه داریم. یعنی اینکه اینجوری نیست فقط ما بریم با هم دیگه ساز بزنیم یا اینکه اجرا کنیم بعد تموم شه، نه خیلی ما با هم دیگه صمیمی هستیم. تقریبا میشه گفت هفته ای 2-3 بار هم دیگه رو میبینیم، همیشه پای تلفن با هم دیگه هستیم. و چیزی که خیلی مهمه برامون اینه که، یعنی راستش من قبلی که وارد بلک کتس شدم فکر نمی‌کردم اینطوری باشه، اینه که شهبال خیلی دموکراسی توی گروه داره. یعنی من قبلا فکر میکردم که، یعنی به خودش هم گفتم که فکر میکردم که خب شهبال شهپری یه شخصیه که میاد الان میگه ادوین تو باید اینجوری بخونی، ادوین باید اینطوری باشه، تو این کارو کن، تو این کارو نکن، اینجا بشینین، اینجا این کارو نکنین. ولی خب واقعیت اینطوری نبود. یعنی تا به حال نشده که مثلا من بخوام یه آهنگو بخونم بعد شهبال شهپری بگه تو نباید اینو بخونی، یا اینکه مثلا من بخوام یه ایده داشته باشم بعد بگه که مخالفت کنه. همیشه به ایده های تمامی بچهای جمع احترام میذاره و ما میشینیم دور هم، همه با هم تصمیم میگیریم. یعنی اینجوری نیست که یه نفر تصمیم بگیره، چون اگه یه نفر تصمیم بگیره مسلما اختلافیش میاد. یعنی که اگه من بیام بگم که خب من خواننده این بندم، من تصمیم میگیرم، یا اینکه شهبال شهپره بگه من مثلا این گروه رو درست کردم، من تصمیم میگیرم، خب مسلما یه جایی هست که ممکنه من بر بخوره یا من ناراحت شم یا اینکه تنظیم کننده گروه ناراحت شه یا بند دایرکتور گروه ناراحت شه. ولی الان توی شرایطی که وجود داره من خیلی خوشحالم از این شرایط، به خاطر اینکه میبینم که به غیر از اینکه کار موسیقی هست، یه رابطه احساسی خیلی خوب بین همه بچه‌ها هست که همه دوست هستن با هم دیگه و هیچ مشکلی وجود نداره. حالا اینکه من به شما بگم من تا کی خواننده بلک کتس هستم، من قبلا هم گفتم تا هر موقعی که بلک کتس دوست داشته باشه که من خوانندش باشم، من خوانندش هستم و میخونم. ولی خب شاید یه زمانی یه خواننده پیدا شه خیلی بهتر از من بخونه، خیلی کار قشنگتر از من بسازه و خیلی با بلک کتس بتونه موفق‌تر باشه. خب چرا که نه، میتونه اون خواننده بلک کتس باشه. قرار نیست من تا ابد خواننده بلک کتس باشه. اصلا قشنگی بلک کتس اینه که خواننده هاش هر چند مدت عوض میشن و گروه یه فرم دیگه پیدا میکنه، یعنی فرمی که اولین خواننده بلک کتس داشته با فرمی که الان داره بلک کتس اجرا میکنه، خب اصلا شبیه به هم نیستن. هر دو تاش قشنگه ولی شبیه به هم نیستن.
بله، یه سوال واسه هوادارای این براتون پیش میاد، چون اونایی که اون طرف هستن خب بیشتر تو جریان کاراتون هستن، میبینن و بیشتر اطلاع دارن. شما دسامبر سال گذشته آهنگ مبهمو به بازار ارائه کردین که به نحوی شناسنامه کاریتون بود و هنوزم که هنوز همه یادشون مونده اون کارو و همچنان در خاطرها میمونه، با تنظیم زیبای پیام شمس، ترانه زیبای خانم گلزاری و خب تمام عوامل، کارگردانی بسیار زیبای الکس فرا، همه عوامل حرفه‌ای. شما بلافاصله چند ماه بعد از انتشار این آهنگ در ماه مارچ دور کنسرت‌های موفقی رو در شهرهای مختلف آمریکا شروع کردین. اینجا سوال پیش میاد واسه کسایی که اونجا نیستن که خب با این چند تا آهنگی که شما دادین، یکی دو تا آهنگ بیشتر تا اون موقع نداده بودین، چجوری میشه کنسرت برگزار کرد؟ آیا کارهای قبلی بلک کتس رو توی کنسرت ارائه کردین یا نه برنامه دیگه بود؟
بله، بلک کتس خودش یه شناسنامه قبلی داره، یعنی هر خواننده‌ای که وارد بلک کتس میشه واسه خودش یه دونه شناسنامه داره و یه شناسنامه خود بلک کتس داره. یعنی که ما وقتی میریم یه جایی، بر فرض مثال مثلا بهمون میگن آهنگ رنگ و رنگو بزنن، یا خیلی ها با پیشی پیشی معمه هم مثلا میشناسنش، خب این آهنگ من باش خاطره دارم، شاید پدر من باش خاطره داره، خیلی آدمای دیگه هم باش خاطره دارن، خب این آهنگو ما میزنیم. یعنی این یکی از آهنگایی که ما اجرا میکنیم. یه سری آهنگایی هست که مخصوص خود بلک کتس هستن که مردم دوست دارن این آهنگا اجرا بشه، حالا هر موقع که یا هر کسی که خواننده بلک کتس باشه اینا رو میخونه و منم همینطور این آهنگا رو میخونم اونجوری که من میخونم و خب خواننده‌های قبلی هم اونجوری که خودشون دوست داشتن اون آهنگا رو اجرا میکردن و حتی طریقه اجرا کردنشون هم فرق میکنه. یعنی اینکه ما میایم آهنگا رو از دوباره ارنج میکنیم و باز دوباره اجرا میکنیم نسبت به فرمی که بند گرفته. یه سری آهنگا هم هست که خب مال خود من هست که حالا جدید اومدم و اون آهنگا تو به نام ادوین میشناسنشون، خواننده اون آهنگا ادوین بوده، خب اون آهنگا رو هم اجرا میکنیم. ولی خب اون زمانی که شما دارین میگین دقیقاً درسته، توی اون زمان من فکر میکنم دو تا آهنگ اومده بود بیرون، فکر کنم فقط چقدر عاشقت هم و مبهم اومده بود بیرون که ما تور کنسرتمون شروع شد و خب آهنگای قدیمی بلک کتس رو هم اجرا میکردیم.
بله، خب به گروه بلک کتس شامل چه کسانی هست؟ نکن این کسایی که این طرف هستن خب عکس بچه های بلک کتس رو روی کاورهای قشنگ شما میبینن ولی خیلی هاشون نمیشناسن. اون طرف خب خیلی هاشون اطلاع دارن، چون حضور دارن توی کنسرت های شما، با شما هستن، ممکنه بشناسن، ولی بچه های بلک کتس رو فقط عکسشون رو میبینن، کسی نمیشناسه. من فکر میکنم اینجا بهترین موقعیت باشه که یکی یکی این بچه های گروه بلک کتس رو معرفی کنیم.
بله حتما. اول شروع میکنم از پرویز بزمیپور که بند دایرکتور گروه هست، تنظیم کننده گروه هست و خب توی دانشگاه ام آی اینجا تدریس میکنه. یعنی اول اینکه همه بچه ها ایژوکیتد هستن ولی خب پرویز یه جایگاه خاص داره، یعنی که اون مستر موسیقی داره، الان داره دکتراشو میگیره و با خیلی از خواننده های معروف امریکایی کار کرده. یعنی حالا شاید دوست نداشته باشه من اسم اون خواننده رو بیارم ولی خواننده هایی که نمبر وان هستن الان توی دنیا شما دارین میبینین، پرویز باشون کار کرده و خب این افتخار واسه منه که دارم باش کار میکنم. داداشش پرهام بزمیپور هست که گیتار بیس میزنه و خیلی نوازنده بسیار خوب، خوش اخلاق و اینکه بهترینه دیگه، یعنی تو کاری که من میبینم بهترینی که دیدم اون بوده. و میسا کاشفی هست که پرکاشن میزنه که خب توی ویدیوی سخته میتونیم ببینینش که اون بالا داره بیس درام میزنه. اون سازه رو خیلی از من سوال کرده بودن این چیه، این بیس درامه که مخصوص پرکاشن میشه و میسا کارش بسیار عالیه، اونم همینطور با خیلی از بندهای امریکایی زده و خب همه میشناسنش اینجا. و رامینو هم که 28 ساله با بلک کتس کار میکنه و درام میزنه و دیگه فکر میکنم ایرونی ها رامینو دیگه 100% بشناسن، چون از وقتی که پیروز بوده توی گروه خواننده بوده، از اولین بندی که توی امریکا تأسیس میشه تا الان رامین داره درام میزنه و خب یه پایه محکم گروه بوده.
بله، پس پیام شمس که به نحوی دوتا کار اول شما رو با شما شروع کرد، میشه گفت که جزء گروه که اصلا نبوده، به عنوان مهمان با شما کار کرده. به چه صورت با شما کار کرده؟
بله، پیام هم دوست صمیمی منه، همین که خب تنظیم کننده و آهنگساز بود که خب من شروع کردم باهاش به کار کردن. اول آهنگ مبهم رو آماده کردیم و بعدم آهنگ چقدر عاشقت هم آماده کردیم، ولی خب از اینکه توی بند هیچ وقت موقعیتش پیش نیومده که بخوایم اجرای مثلا زنده با هم دیگه کار کنیم، ولی خب کارهای پروداکشن و اون وقتی که من شروع کردم با پیام کار کردم که خب خیلی هم خوشحالم از این بابت.
بله، جالب توجه هم این هست که خب پیام شمس هم مثل شما چند سالی هست که مهاجرت کرد و اونجا مشغول به کاره. اونم از تنظیم کننده های خوب توی ایران بود که بهترین آلبوم های پاپ نسل سوم خوانندگان ایران توسط ایشون تنظیم شده بود. به هر حال هر جا هستن انشالله موفق باشن و بهشون تبریک میگم. یک نفر دیگه هم هست که با شما همکاری میکنه که کارهای خیلی قشنگی از ایشون ارائه میشه. کاور آهنگ های شما فوق‌العاده زیبا حساب شده طراحی میشه. شاید دوستان و هوادارتون ندونن که طراح این کاورها آقای امیر سزاوار هست که خودشون اینجا توی ایران تا چند سال پیش خواننده گروه جام بودن که چند سالیه پس از جمع شدن این گروه با آمریکا مهاجرت کردن. ارتباط شما با ایشون چی جوریه؟ ایشون خیلی واسه شما سنگ تموم میذاره توی طراحی کاورهاتون.
بله، امیر سزاوار عزیز که یکی از بهترین دوستای منه، یعنی اینکه هر موقعی که از نظر کاری بوده، از هر نظری بوده، واقعا همیشه پشت من بوده و حمایت کرده بلک کتسو و حالا در کنارش دوست خوبم هم هست، یعنی اینکه ما هم دیگه رو میبینیم، با هم بیرون میریم، خیلی وقتا همراهی ما هست و این افتخاری که داریم باش کار میکنیم و خیلی هنرمنده، یعنی اینکه من واقعا لذت میبرم از کار کردن باهاش و اینکه تو گروه جوانبندم که خب مسلما همه میشناسنشون، چه صدای قشنگی داشت و چه آهنگای زیبایی داشت. من خودم اولین بار که راستش دیدمش وقتی بهم گفت که خواننده جوانبند بودم یه جورایی من نمیدونستم وقتی باش ملاقات کردم، ولی وقتی یه دونه آهنگ داشت که خیلی معروف بودن که من خودم از اون آهنگ خیلی خاطره داشتم، حالا اسمشو دقیقاً نمیدونم، ولی یه آهنگ خیلی معروف داشتن، دختر چلگیسه بهار، من اونو خیلی دوست داشتم و باورم نمیشد، گفتم واو شما اومدین اینجا، بعد الان مثلا یه کار دیگه دارین انجام میدی. ولی خب اونم خیلی هنرمند، خیلی هم موفق هست تو کاری که داره انجام میده و اینجا فقط طراحی کاورهای ما نیست، خیلی کارهای پوسترها رو انجام میده، خیلی از خواننده‌های بزرگ باشون کار میکنه و خیلی موفقه.
به هر حال من بهشون تبریک میگم، از همینجا هم بهشون سلام عرض میکنم و خسته نباشم. جناب ادوین، آهنگ مبهم که به نحوی شناسنامه کاری شما شد و خیلی شما رو با اون میشناسن، به گفته خانم گلزاری با اشکاش نوشته شد، روی ملودی که قبلا پیام شمس نوشته بود نوشته شد و حرف دلش بوده. خب حرفی هم که از دل در بیاد به هر حال میدونین که لاجرم به دل شنوندگان میشینه. این کار از تنظیم مستحکم پیام شمس برخوردار بود و کلیپ زیبای الکس فرا که به دل همه مردم نشست، حالا چه ایرانیای اون ور چه ایرانیای این ور. آیا فکر میکنی باز هم آهنگ الان داری، ساختی یا میتونی بسازی که جایگزین مبهم کنی و شناسنامه کاری تو عوض کنی؟
راستشو بخواین هر آهنگی وقتی ساخته میشه یه جورایی فقط خودشه که شبیه خودشه، یعنی هیچ آهنگی نمیتونه جاشو بگیره. یعنی مبهم خب یکی از آهنگایی که من خودم خیلی دوست داشتم، ولی اینکه من بخوام یه آهنگی مثل مبهم بسازم شاید هیچ وقت پیش نیاد، شاید هم پیش بیاد، ولی خب کاری که الان ما داریم با بچهای بند انجام میدیم اینه که داریم نوآوری میکنیم توی موسیقی. الان یه میوزیک جدید هست که فکر میکنم تا کمتر از 2 هفته دیگه وارد بازار بشه و خب خیلی ما روش انرژی گذاشتیم. این میتونه اولین پله باشه که دوستدارای بلک کتس بتونن یه سبک جدید ببینن از بلک کتس، یعنی یه کار جدید ببینن. ما بیشتر داریم به سمت موسیقی الکترو حرکت میکنیم و خب یواش یواش میخوایم کارامون رو نشون بدیم، یعنی چیزی که توی ذهنمون هست اینه که یه سبک جدید رو وارد موسیقی کنیم به همراه ملودی های جدید، تنظیم های جدید، و خب این پلانی هست که ما داریم انجام میدیم، این برنامه‌ریزی هست که ما واسه بلک هات داریم. ولی اینکه آیا حالا مثل مبهم میشه یا به قشنگی مبهم میشه یا نه، این راستش یه سوالیه که مردم تصمیم میگیرن. یعنی اینکه به همون اندازه که من مبهم رو دوست داشتم، به همون اندازه سخته رو هم دوست داشتم و خب چقدر عاشقتم هم دوست داشتم. و خب این مردم که تصمیم میگیرن که کدومش رو دوست دارن. خب یه عده‌ای ممکنه فقط مبهم رو دوست داشته باشن، یه عده‌ای ممکنه همش رو دوست داشته باشن. ولی خب چیزی که من میبینم، میبینم که هر آهنگی واسه خودش یه طرفدار خاص خودشو داره که خب این دیگه خود مردم هستن که تصمیم میگیرن.
امشب تو نگاهت من عشقو میبینم، با من که میرقصی یا پیشت میشینم، تموم آرزون بود دستاتو بگیرم، بگی عاشقمی تو برای تو بمیرم، میبوسم من لباتو میبندی تا چشاتو، عاشق این حسی میدونم تو رو دارم کنار،
بله. آهنگ بوسه که به تازگی از شما به بازار اومده استقبال خیلی خوبی داشت تو همین چند وقتی که اومده بیرون. شما اون سه تا کار قبلیتون کلیپ داشت ولی این یکی کار کلیپ نداشت، آیا واقعا دیگه کلیپی واسه این شما کار نمی کنین یا نه تو راهه باید هواداراتون منتظر باشن؟
بله، ویدیوی بوسه هم آماده است و فکر میکنم که اوایل هفته آینده ما کار رو منتشر کنیم. فقط این که خب ویدیو ساختن همه میدونن که خیلی سخته، یعنی این که اینجا خیلی کار سختیه، یعنی ویدیو درست کردن خودش کلی تدارکات داره، بعد درست کردن ویدیو، بعد حالا توی ادیت کردن ویدیو مشکلاتی که سر راه قرار میگیره، همیشه سخته کلن ویدیو ساختن، یعنی کار خیلی راحتی نیست. خب موسیقی یا آدیو خیلی راحت تر ساختن، چون که با کسایی که داری کار میکنی مشخص هستن چه جوری میخوای کار کنی، از همون اول میدونی که قراره چه اتفاق آخر بیفته. ولی خب ویدیو کار سختیه، برنامه ریزیش کار سختیه و کار هزینه بریه و این باعث میشه که یکم دیرتر از آدیو آماده بشه و ما هم نمیخواستیم همه رو منتظر بذاریم، چون بعد از سخته دیگه فکر کنم یه مدت بیشتر از چند ماه گذشته بود که ما نه آدیو نه ویدیویی بیرون نداده بودیم. ولی خب از این به بعد الان کارامون تقریبا میشه گفت که از قبل آماده کردیم که این اتفاق نیفته و پشت سر هم کارامون بیاد بیرون، که همونطور بهتون گفتم تا دو سه هفته دیگه باز یه کار دیگه میشنون، بعد باز دوباره ویدیوی اونو میبینن و خب یکم برنامه ریزی رو دقیق تر کردیم.
بله ادوین جان، یه صحبتی من دارم که توی زندگی نامه تو، سرگذشتی که تو داشتی، اینطور که معلومه از همون سنین نوجوانی به امروزت معتقد بودی، یعنی الان جایگاه بسیار بزرگی توی بلک هات داری، توی دل مردم ایران داری. از همون نوجوانی من فکر میکنم اینقدر اعتماد به نفس داشتی و اینقدر امیدوار بودی که از خودت مطمئن بودی و همین جایگاه رو میدیدی. میخوام یه صحبتی داشته باشی واسه این نوجوانهایی که تو سن کم شروع میکنن، علاقمند موسیقی میشن، از این زندگی نامه‌ای که تو داشتی یه درسی، یه چیزی واسه شون، یه صحبتی داشته باشی بگی که واقعا امید داشتن و اعتماد به نفس داشتن تو این کار خیلی مهمه.
بله، من اولین چیزی که باید بگم، فقط به نوجوانها اینو نمیگم، به همه کسایی که موسیقی رو دوست دارن میگم، اگر واقعا کسی عاشق موسیقیه، این کاریه که باید انجام بده. به خاطر اینکه شما اگر نری دنبال این کار، تا آخر زندگیت این توی فکرت میمونه که چرا من این کارو نکردم یا من باید این کارو میکردم. من خودم به شخصه اگر میتونستم برگردم عقب، شاید خیلی از وقتایی که توی زندگیم از دست دادم و صرف چیزای دیگه کردم، برمیگشتم و صرف این کار میکردم. ولی خب همیشه مشکلات وجود داره، مطمئنم که توی زندگی موسیقی، کسایی که موسیقی کار میکنن، همیشه مشکلات زیادی وجود داره. حالا میتونه مشکلات مالی باشه، میتونه خیلی مشکلات دیگه باشه، ولی چیزی که میخوام بهشون بگم اینه که باید تو کاری که انجام میدن خیلی پشتکار داشته باشن، چون این چیزی نشد نداره. فقط این که چقدر سخته مهمه و چقدر شما پشتکار داری و میخوای اون کارو که انجام بدی، ولی انجام شدنش امکان پذیره از اینکه شما یه راه درست رو انتخاب کنی. من خودم یادم میاد وقتی که خب سنم پایین بود، توی ایران کار میکردم، میخواستم موسیقی کار کنم، واقعیتش اینه که یه نفر نبود بیاد مثلا منو راهنمایی کنه، بگه تو باید این سبک رو کار کنی، تو مثلا نباید
اینجا وقت تو بذاری. هیچ کس نبود که این کارو برام انجام بده. ولی من الان کسایی که دور و برم هستن تا اونجایی که میتونم واقعا برام امکان داره سعی میکنم بقیه کمک کنم. مثلا بهشون بگم خب اگه تو این سبکو دوست داری تو باید دنبال این بری. تو اگه میخوای پاپ بخونی مثلا نیازی نداری سنتی بخونی، یا اگه میخوای سنتی بخونی یا سنتی کار کنی نیازی نداری پاپ بخونی. اگه میخوای کلاسیک کار کنی باید کلاسیک کار کنی. اولین چیز اینه که مسیر رو درست مشخص کنن، یعنی که این مسیر چیه، من میخوام آخرین مسیر به کجا برسم، و اینکه یه نفر خوب، یه نفری که بهش اعتماد داشته باشن و تو کارش خوب باشه بتونه بهشون کمک کنه که راهو درست نشون بده. چون وقتی شما یه کارو شروع میکنین حتما باید یه معلم، یه استاد این بالا باشه که شما رو راهنمایی کنه. اینجوری نیست که خودت بخوای تصمیم بگیری بگی خب من میخوام الان یه خواننده معروف شم. خب چه جوری؟ چی میخوای بخونی؟ چه سبکی میخوای بخونی؟ صدات به درد چه سبکی میخوره؟ اصلا آیا تو میتونی اینو بخونی یا اصلا نمیتونی بخونی؟ بهتره یه چیز دیگه بخونی. اینا چیزاییه که نیاز دارن که یه نفر بهشون کمک کنه. و خب میگم من چون خودم این اشتباهاتو کردم و یه راهایی رو رفتم که شاید بعدش نشستم فکر کردم دیدم مثلا من نباید این راهو میرفتم، مثلا این راهی بوده که مثلا من نیازی به این نداشتم. یا یادمه من مثلا یه سری تمرینای صدا سازی بود انجام میدادم، خب الان که دارم با آدمای اینجا دارم کار میکنم، دارم همه چیزو میبینم، متوجه میشم چقدر اشتباه بوده، چه کارهای اشتباهی من داشتم انجام میدادم، چه راهنمایی اشتباهی به من میکردن، میگفتن مثلا این تمرینای صدا سازی رو تو باید انجام بدی. خب اصلا اینا مال من نبوده، این تمرینا مال یه شخص دیگه بوده، یا شاید هم مال هیچ کی نبوده، اصلا اشتباه بوده از پایه. ولی خب میگم بهترین تصمیم اینه که اون چیزی که دلشون میخواد رو دنبال کنن با یه مسیر درست.
بله، تو کارهایی که انجام داده بودی صحبت از کارهای آرمبی هم بود. آیا تو برنامه‌های جدید و کارهای جدیدت داری آهنگی رو که خودت پاپ خونده باشی و کسی با رپ فیت داده باشه و همکاری کرده باشه، همچین برنامه‌ای داری که مثل قدیم دوباره اینو ارائه بدی؟
راستش میوزیک رپ توی این کاری که الان آماده کردم نه، وجود نداره. ولی خب مشتاق هستم که این کارو کنم. به خصوص دیدم که بچه‌های ایران چقدر پیشرفت کردن، چقدر خوب شدن، نه تنها توی رپ، تو همون R&B، توی رپ، توی الکترو میوزیک، توی هاوس، دیدم که چقدر پیشرفت کردن، چقدر خوب دارن این کارو انجام میدن. من خیلی مشتاق هستم یعنی که حتما این کارو انجام بدم، فقط اینکه موقعیتش باید پیش بیاد که حالا بچه‌ها رو ببینم، باهاشون آشنا بشم و بتونیم با هم دیگه کار مشترک داشته باشیم.
بله، یک مسئله که اینجا وجود داره و اینجا فکر میکنم توی هوادارات توی ایران با اونجا ممکنه فرق داشته باشن اینه که تو ایران هوادارا خیلی علاقمند هستن که کارهای آینده خواننده مورد علاقه شون از الان بهشون گفته شده باشه که چه مشخصاتی داره، از آهنگی که میخوام بخونن، از شاعرش، از تنظیم کنندهش، از کلیپی که میخوام بسازن و آلبومی که در پیش رو دارن و کنسرت هایی که در پیش رو دارن. اونجا شاید جذاب نباشه واسه شون، ولی نمیدونم حالا من، ولی اینجا واسه هوادارانت خیلی جذابه که توضیح بدی که الان دقیقا کار پنجمی که از تو میخواد بیاد بیرون چه مشخصاتی داره، با چه کسایی کار کردی و آلبوم آیندت چه مشخصاتی داره، دقیق واسه شون بگی و کلیپ هایی که قراره کار کنی و کنسرت هایی که قراره بذاری. یه توضیح از آیندت از همین الان به بعد بده که هوادارات منتظر باشن.
بله، کارهای آینده که خدمتتون عرض کردم که تقریبا تا 2-3 هفته دیگه یه کار رو میشنون که خب خیلی متفاوته با کارهای قبل، یعنی اینکه یه شروع تازه است، یعنی یه سبک جدید از بلکتس میشنون، یه چیز جدید میشنون که شاید تا الان من یکم سب کرده بودم که توی یه فرصت درست من این آهنگو ارائه بدم و الان فکر میکنم که وقتش باشه که بتونیم این کار رو انجام بدیم. و خب این یه آهنگه که یه چیزی بین موسیقی از نظر ملودی، یه چیزی بین موسیقی ایرانی و موسیقی غربیه و من توی تمام کارام سعی میکنم که این میکس رو داشته باشم، یعنی که توی سخت شما اینو شنیدین، توی مبهم اینو شنیدین، توی این کارم اینو میشنوین که میبینین که یه سری جاهایی از موسیقی ایرانی استفاده میکنم که خب چیزی که خیلی دوست دارم و یه سری جاهایی از موسیقی غربی استفاده میکنم، چیزی که یاد گرفتم. و به همین منوال تنظیم کننده این کارم که آقای بزمی پور هست تمام تلاش رو کرده که بتونه این توازن رو رعایت کنه توی این کار. و خب یه کار خیلی قشنگ شده. من خودم خیلی خیلی مشتاق هستم که این کار زودتر بیاد بیرون و بتونم تقدیمش کنم به همه طرفدارای بایکت. و اینکه در مورد کنسرت ها شما سوال کردین، الان فکر میکنم 19 هم همین یک شنبه‌ای که داره میاد ما توی لس آنجلس یه دونه کنسرت داریم، بعد 26 نوامبر توی ایروین کنسرت داریم، و خب یه سری کنسرت های دیگه هست که الان داریم برنامه‌ریزی میکنیم. برای اروپا هست که حالا داریم برنامه‌ریزی میکنیم، برای دبی هست داریم برنامه‌ریزی میکنیم، برای ترکیه هست، چون من هنوز فرصتشو نداشتم که بیام یکم نزدیک ایران کنسرت داشته باشم. و خب هم من خیلی مشتاقم، هم همه بچهای بلک هتس که بیایم یه کنسرت نزدیک ایران داشته باشیم، حالا یا دبی یا ترکیه یا یه دونه از شهرهای نزدیک. و الان داریم خدا رو شکر برنامه‌ریزیشو انجام میدیم که به زودی این اتفاق میفته و قبلش اعلام میکنم که همه مطلع باشن.
خب به من بگو که با دوستداران و هوادارات چطوری؟ جوابشون رو میدی یا وقت نداری؟ اصلا خودت اخلاق و رفتارت با هوادارا و دوستدارات چطوریه؟
خب مسلماً هر هنرمندی تمام انگیزش طرفدارش هستن. یعنی اینکه اگر یه روزی، شاید واقعا برای خیلی ها فکر نکنن که اینجوری باشه، ولی اینطوری هست، من اگه بیام ببینم یه دونه از طرفدارام از من ناراحته، یه دونه، همون تأثیر رو من میذاره و این روی اون روز من تأثیر میذاره. خب شاید موقعیتشو نداشته باشم که بر فرض مثال بتونم به تک تک آدمو جواب بدم، ولی همیشه اینو میدونن خودشون که من کامنتاشونو میخونم، همیشه میخونم، کامنتاشونو لایک میکنم و اینکه تا اونجایی که بتونم جواب میدم. یعنی اگه سوالی داشته باشن، اگه مشکلی باشه که به دست من حل بشه، تا اونجایی که از دستم برمیاد من این کارو انجام میدم. و خب پیج ادمین هم داره، یعنی یه سری کارهایی من واقعا دیگه نمیرسم انجام بدم که خب ادمین انجام میده، یه سری جاهایی من از اوشون میخوام که این کارو انجام بدن، ولی در کل من فکر میکنم رابطه خیلی خوبی با طرفدارا دارم و خیلی نزدیک هستیم با هم دیگه. یعنی اینکه من این نزدیکی رو حس میکنم، چیزایی که برام مینویسن، حتی اگه انتقاد بهم میکنن، من وقتی انتقادا رو میخونم میبینم که انتقاد سازنده دارن از من میکنن. خدا رو شکر هیچ وقت حالا اتفاق نیفتاده که من ببینم کسی مثلا با من دشمنی داره یا اینکه از روی دشمنی داره مثلا انتقاد میکنه از من. همیشه دیدم که از روی دوست داشتنه، یعنی میان میگم اینجا رو به نظر ما تو باید اینجوری میکردی، اینجا بهتر بود اینجوری باشه، و وقتی فکر میکنم بهش میبینم درسته و خیلی از جاها من میتونم کارمو بهتر کنم وقتی که میام و میخونم کامنت هاشونو، مسیج هاشونو، و میخوام بدونن که من همیشه یادشون هستم و همیشه کامنت هاشونو میخونم.
بله. خب اون وقت راه ارتباطی اونها با شما همین پیج فیسبوکتون هست فقط؟
خب پیج فیسبوک هم هست، ادوین بی سی، و ایمیل ادرس من هست که خب از اون از هر دوتاش میتونن استفاده کنن، که بازم روی پیج هست. در کنارش اینستاگرام هم هست، توییتر هم هست، دیگه انقدر زیاد شده که هر از گاهی واقعا سخت میشه هندل کردن همشون. ولی خب من همیشه فن پیج رو همیشه چک میکنم و ایمیل، این دوتا رو من همیشه چک میکنم. یعنی که ایمیلی از کسی برسه 100% چک میکنم، فن پیج رو هم اگه هر روز نتونم ولی یه روز در میون میام و چک میکنم، اگه سوالی مشکلی چیزی باشه سعی میکنم جواب بدم یا اینکه بخوام از ادمین جواب بده، ولی میتونن مطمئن باشن که من همه رو میخونم و تا اونجا که بتونم جواب میدم.
خب ادوین جان، از بچه های ایران گفتی، از خواننده ها و تنظیم کننده ها، همه بچه های موسیقی که گفتی جدیدن کاراشون خیلی خوب و عالی شده و خودت هم تایید میکنی اونا رو، اونها اگه بخوان باهات همکاری کنن، چه توی ترانه سرایی، نمیدونم آهنگسازی، تنظیم، هرچی که تو هنر هست، با توجه به اینکه راه‌های ارتباطی الان دیگه با این فضای مجازی و این ارتباطاتی که وجود داره خیلی راحت شده، اونها اگه بخوان دوست داشته باشن، علاقه داشته باشن، باهات همکاری هایی داشته باشن، ارتباط باشون داشته باشی، چجوری هست؟ میتونن؟ نمیتونن؟ اینو یه توضیحی بده.
بله 100%، من خیلی خوشحال میشم. یعنی من واقعا هر از گاهی بعضی از موسیقی هاشون رو میشنوم، ببینم چه شعرهای قوی دارن. یعنی خود شعر به تنهایی اینقدر تأثیر میذاره که شاید بگم حتی اگه موسیقی خواننده هم نباشه، من فقط شعر رو نگاه کنم تحت تأثیر قرار میگیرم، یا همینطور موسیقی یا حالا خواننده هایی که هستن. و من خیلی مشتاقم، یعنی همیشه هم گفتم خیلی هم برام کار میفرستن و تا اونجایی که میتونم همیشه کارا رو میخونم و با چند نفرم در حال حاضر دارم همکاری میکنم و در آینده میشنم این کاری که داره بیرون میاد، ولی خب من خیلی مشتاقم. هر کسی هم که میخواد ارتباط برقرار کنه، بهترین راه یا ایمیل ادرس یا فن پیج، و میتونم مطمئن باشن که به دست من میرسه، چون یه بخشی از کارها هست که ادمین انجام میده، یه بخشی از کارها هست که به من مربوط میشه. این مسائل 100% به من مربوط میشه، مسائل کاری. هر کدوم که مشتاق باشن، دوست داشته باشن که با بلک کتس کار کنن، میتونن کارا رو برای من بفرستن و من میرم با بقیه بچهای بلک کتس. چون همونطور که بهتون گفتم یه دموکراسی وجود داره اونجا، من کارا رو میبرم، همه نگاه میکنن، نظراتمون رو میگیم و در پایان یه تصمیم میگیریم. مثلا میگیم خب این ما میخوایم با ایشون کار کنیم، حالا بیایم برنامه‌ریزی کنیم که چه جوری باید باشون کار کنیم.
بله، در تصدیق حرفای شما الان من یادم افتاد آخرین کار شما بوسته که به بازار ارائه شد از ترانه سرایی خانم آببرین بهره‌مند بود که خیلی هم کار موفق و قشنگی بود و همکاری خوبی با شما بود. نتیجه کار اونجا چی بود بین بچه‌های خودتون؟ از کاری که با بچه‌ها این بر انجام دادین مثل خانم آببرین راضی بودن؟
خیلی راضی بودن، خیلی، چون کار کردن با بچه‌های ایران خیلی راحته. یعنی من تو اونجایی که دیدم همه نظم دارن توی کارشون، با سرعت کارو انجام میدن. خانم آببرین رو من خیلی اذیت کردم، یعنی توی به خصوص توی این شعر خیلی زیاد، یعنی خیلی جاهاشو عوض کردیم، باز چیزهای جدید ارائه دادم، ولی خب این برام خیلی مهم بود که خیلی صبور بودن و خیلی به بهترین نحو این کارو انجام دادن و خیلی خوشحالم که این همکاری رو داشتیم و در آینده بتونیم همکاری بیشتری داشته باشیم.
بله، خانم گلزاری هم همچنین با اینکه اینجا هستن، ولی خب اونجا ارتباطاتشون با خواننده‌های اونجا، کارهایی که ارائه دادن، از بهترین کارهایی بوده که تو مارکت موسیقی پاپ اونجا ارائه شده و نتیجه اونم موفقیت آمیز دیدیم.
بله، خانم گلزاری که همه کاراشون موفقیت آمیزه، یعنی که من هر کاری که میشنوم اینه که موفقه تو بازار و جزو نمبر 1 هیت های اینجا هست، حالا هم اینجا هم کارای ایران، و خب ما هم افتخار داشتیم که با ایشون کار کنیم و اینکه کارای آینده هم، این کار جدیدی هم که ضمناً داره میاد، شعرش از خانم گلزاری هست و آهنگش که از من هست و تنظیمش هم پرویز بزمی پور هست و یه کاری هست که من قولش رو به شنونده ها میدم که دوست خواهد داشت.
خب پس دوستدارات بی صبرانه منتظر ارائه کار جدیدت هستن. من صحبتون تموم شده دوین جان، تا جایی که به فکرم میرسید سوالاتی که بچه های این بر از شما داشتن، دوستدارات داشتن، تا جایی که تونستم پرسیدم. خودت اگه حرف آخری داری واسه این دوستان، واسه هوادارات، حرف آخر رو بزن.
حرف آخر، اولین که باید از شما تشکر کنم. وبسایت شما همیشه پشت بلاکت بوده و اینکه من یادم از کار اول شما خیلی سپورت کردین، خیلی کارو خوب پخش کردین و خیلی من راضی بودم. تا به الان ما همیشه یه همکاری خیلی خوب داشتیم، البته این اولین باره که فرصتش پیش اومد که من باهاتون بتونم صحبت کنم، ولی خب خیلی خوشحالم که این همکاری وجود داشته و امیدوارم که همیشه به همین خوبی ادامه پیدا کنه. و اینکه ممنونم از اینکه حرفامو گوش کردین و اینکه امیدوارم که بتونم کارهایی رو آماده کنم که همه دوست داشته باشن و بتونن راضی باشن از کاری که کردم.
مرسی دوی جان، خیلی ازت متشکرم و ممنونم از شنوندگان و کاربرای عزیز که وقتشون رو به ما دادن، پای صحبت نشستن. با تشکر از شما، خدا نگهدار.
تو فقط مال منی،